بسم الله الرحمن الرحیم. نفس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 5 بهمن 94. در مورد حدیث حجب ما 4 مرحله بحث رو دنبال کردیم. ما در جلسه قبل مروری بر 4 مرحله داشتیم، حالا یکی یکی این مراحل رو با تفصیل بیشتر دنبال میکنیم. مرحله اول این بود الفاظ حدیث چیه. عرض شد که 3 لفظ برای حدیث در کافی، توحید و ضعف العقول وارد شده و ما نقل کافی رو در واقع ترجیح دادیم. حالا این رو یه توضیحی در این مورد عرض کنم که نقل کافی، اولا یه نکته هست، آیا نقل توحید نقل مستقلی از کافی است یا برگرفته از کافی است؟ به نظر میرسه توحید نقلش هم نقل از کافی گرفته شده، نه از مصدر دیگری. یک توضیح کلی در مورد رابطه بین کافی و سلام علیکم توحید اینجا بدیم مناسب از شما در مقایسه با مقایسه کتاب توحید کافی و کتاب توحید مرحوم صدوق روشن میکنه که یکی از منابع اصلی کتاب توحید مرحوم صدوق کتاب توحید کافی بوده. شواهدی برای این مطلب دلالت میکنه، یکی از اونها عنوان ابواب صدوق خیلی هاش پیداست که برگرفته از عناوین توحید کافیه. من حالا یه سری عناوین که با هم دیگه مرتبط دارن رو عرض میکنم. روشنه که مرحوم صدوق یه مقداری بعضی جا اون عنوان رو به عینه حفظ کرده، بعضی جا یه کمی تغییر داده. البته ترتیبش با یا بخاطر متفاوته ولی پیداست. مثلا در کاف در کتاب صدوق باب 40 این هست: باب ادنا ما یجزا من معرفت توحید. با چیز بعدیش این هست: باب انه عز و جل لا یعرف، باب 41 لا یعرف الا به. باب 42 باب اثبات حدوث العالم. این سه تا باب، این سه تا باب سه باب اول کتاب توحید کافی هست: باب و حدوث العالم و اثبات المحدث. مذر میخوام یک باب دیگه هم، باب هفتم هست، باب هفتم، باب انه تبارک و تعالی شیئون، اون هست. این چهارتا، این چهارتای اول اینجا هست: اطلاق القول به انه شیئون باب هفتم هست، اینجا هم باب انه تبارک و تعالی شیئون. مرحوم صدوق یه ویژگی داره، اون اینه که هم در مورد نام های معصومین هم در مورد خداوند تحیات رو مقید هست، تحیات تعبیر کنه، عزوجل تعبیر کنه، نامهای ائمه رو ابی عبدالله الصادق اضافه میکنه و تعبیرات به هر حال در کلام صدوق یه مقداری تعبیرات احترام‌آمیز اضافه شده. این ستا باب و حدوث العالم به اثبات المحدث اطلاق رو به منه و شیعون انه لا یعرف الا به و عدن معرفه که در کافی آمده، این عبارت از باب 41 42 40 41 42 و هفته کافی. این یک سری. حالا جای دیگه شم شباهت های بین این ها هست. این جمله مثلا یه بابی هست در کافی، باب و معان الاسماء و اشتقاقها، بعد در ذیلش داره باب آخر و هو من الباب الاول الا ان فیه زیادتون و هو الفرق و بین المعان التي تحت اسماء الله و اسماء المخلوقین. این عنوان کافیه. این دوتا باب در یک باب در کتاب صدوق قرار گرفته. باب 29 باب اسماء الله تعالی و الفرق بین معانی ها و معانی اسماء المخلوقین. همینجور باب های مختلف این مشابهت ها رو آدم درش میبینه. یک بابی هست در حالا بابایی که مربوط به بحث ما هست، چند تا باب پشت سر هم هست در کافی. بابایی که تو اول از صدوق شروع کنم، از صدوق از باب 54 باب 54 تا باب 64 باب 54 تا 64 یکی باب البدا هست تو کافی هم به همین شکل هست. باب المشیت و الاراده هست تو کافی هم همین مشیت و اراده هست. بعدیش باب الاستطاعه هست تو کافی هم باب الافتتاح داریم. باب الابتلاء و الاختبار، همین باب الابتلاء و الاختبار هم تو اون هست. بعدش باب السعادت و اشتقابه، باب السعادت و اشتقابه هست. باب نفی الجبر و التفویض، باب الجبر و القدر و الامر بالمعروف، این تو چیز هست. باب القضا و القدر و الفتنه و الارزاق و الاسعار و الاجال. عرض کنم خدمت شما این رو به این عنوان توی کافی نیست. بعد دو سه تا باب اینجا هست، قضا و قدر و فتنه و ارضا و اسعار و آجار. باب الاطفال، باب ان الله تعالی الله لا یفعل فی عباده الا الاصلح لهم. باب الامر و النهی و الوعد و الوعید. این عنوان ها دیگه تو کافی به این شکل نیست. باب بعدیش یه بابی هست که باب مورد بحث ما همون بابه، باب تعریف و البیان و الحجت و الهدایه. این باب مفصل، این عنوان چهار تایی، تلفیقی از چهار باب کافیه. کافی یه باب داره، باب البیان و تعریف و لزوم الحجه، یک باب دوم باب اختلاف الحجه علی عباده، یه باب حجج الله علی خلقه. ببینید این سه تا باب اول بیان و تعریف و لزوم حجت، بابای دیگه هم در مورد حجته، باب سوم در مورد حجته. از این سه تا کلمه حجتش رو انتخاب کرده، البیان و تعریف و الحجه، که حالا تعریف هم جلو آورده، تعریف و بیان و حجت. و باب بعدی الهدایه انهم الله تعالی و الهدایه. این از این چهار باب گرفته شده، این عنوان باب ما. این یه طرف قضیه. عنوان های بابایی که در کافی هست کاملا مشخصه که برگرفته از در تولید صدوق هست، برگرفته از عنوانهای کافیه. نکته دوم که مهمتر از نکته اول هست اون اینه که احادیثی که تو این باب مورد بحث ما و بسیار از بابهای دیگه، حالا من دیگه اینو تو بابهای دیگه اینو پیاده نمی کنم، تو خود باب مورد بحث ما احادیثی که وارد شده دقیقاً به همین سند تو کافی وارد شده و بسیاری از اونها هم ترتیبش تقریباً همین ترتیبه، گاهی قد یه روایت پس و پیش شده ولی تمام روایت ها با همین سند در کافی وارد شده، در کافی، در فقه توحید صدوق، در این باب مورد بحث ما، باب تعریف و بیان و حجت و هدایت 17 تا روایت وارد شده. این 17 تا روایت از روایت اول تا روایت 14ش همش به همین ترتیب تقریبا و به همین الفاظ سند و متن در کافی وارد شده، با یک کمی گاهی قد پس و پیش شدن ترتیب روایات. و عرض کنم خدمت شما ولی 15-16-17 هم اصلا تو کافی نیست، 15-16-17 هم تو کافی نیست، بقیهش همش تو کافی هست با همین الفاظ با تقریبا ترتیب مشابه. یه نکته من اینجا عرض کنم که نکته مهمی هست در این بحث، اون اینی که یک روشی در میان قدما بوده به نام اجازه عامه. اجازه عامه که قدیمی ترین اجازه عامه که من دیدم از ابن ابی عمیره، اون اینه که اجازه میدادن به شاگرد، میگن همه اون چیزهایی که صح لک من روایتی شما حق دارید اون رو نقل کنید، هر چیزی که ثابت شد که از روایت من هست شما حق دارید اون رو نقل کنید. و خب این سبک باعث می شده که شاگرد اگر روایتی رو روایت استاد بداند بتواند اون رو از استاد نقل کنه. همینطور گاهی اوقات اجازه عامه پی اجازه عامه پی اجازه عامه صورت می گرفته، مثلا ابن ابی عمیر به ابراهیم ابن هاشم اجازه عامه می داده، ابراهیم ابن هاشم هم به علی ابن ابراهیم اجازه عامه می داده، هم کتابهای خودش رو هم روایتهای ابن ابی عمیر رو. یعنی اگر شما براتون ثابت میشد که روایتی روایت ابن ابی عمیر بود، ابراهیم ابن هاشم حق داشت این روایت رو از ابن ابی عمیر نقل کنه. بعد ابراهیم ابن هاشم همین رو به علی ابن ابراهیم اجازه میداد، پس بنابراین علی ابن ابراهیم حق داشت روایتی که برای ثابت میشد که روایت ابن ابی عمیره از طریق پدرش از ابن ابی عمیر نقل، علی ابن ابراهیم هم همین رو به شاگردش کلینی اجازه میداد. این باعث میشد کلینی بتواند از طریق پدر علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمیر روایت رو نقل کنه. این اجازه عامه این خاصیت رو داشت. این اجازه عامه یک نتیجه به بار می آورد، اون نتیجه اینه که تبدیل سند. شیخ صدوق وقتی مراجعه میکنه به کافی، در کافی روایتی هست که این روایت به کسی منتهی میشود که شیخ صدوق از اون شخص اجازه عامه داره. ایشون طریق رو عوض میکرد و طریق خودش رو به او قرار میداد. علت عمده تعویض سند هم کم کردن واسطه است، کم کردن واسطه است. توضیح و ذالک این که ببینید شیخ صدوق از کلینی مستقیم روایت نداره، شیخ صدوق از کلینی به توسط بعضی از مشایخش نقل میکنه، درست؟ بعضی از مشایخ کلینی هستند که شیخ صدوق از اون مشایخ با یه واسطه خودش نقل میکنه، با یه واسطه نقل میکنه، مثل محمد ابن یحیای عطار. این محمد ابن یحیای عطاری که در کافی واقع هست شیخ صدوق اگر بخواد روایت رو به طریق کلینی نقل کنه، چند واسطه بین او و محمد بن یحیی خواهد بود؟ یه واسطه بین خودش و کلینی، یکی هم کلینی، یکی محمد بن یحیی عطار. شیخ صدوق ترجیح میده بره به جای اینکه سندش دو واسطه ای باشه، یه واسطه قرار بده، چون خودش با یه واسطه از اون شیخ روایت داره که اون احمد ابن محمد ابن یحیی عطار. این بحث قرب اسناد و کم کردن واسطه مهمترین عامل برای تحویل اسناد هست. علاوه بر این که خیلی وقتا در واقع یکی از نکات دیگه تحویل اسناد فقط بحث کم واسطه کردن نیست، بحث این که میخوان مشایخ اصلی خودشون جایگزین اون مشایخ رو بکنن که تو اون سند واقع بشه. خب اینها از مشایخ اصلی نسبت به مشایخ اصلی خودشون بیشتر اعتنا دارن، خود همین اعتنا کردن به مشایخ اصلیشون باعث میشه گاهی اوقات واسطه همون مقدار هست ولی ترجیح میده واسطه دیگری رو نقل کنه به دلیل کم واسطه بودن. شبیه همین مطلب در نقلیات شیخ صدوق از کامل الزیارات، شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال یه بابی داره ثواب زیارت امام حسین. به نظرم تمام روایت های این باب که 560 روایته، تمام اونها از کامل الزیارات گرفته شده، تمامش. ولی شاید به نظرم یک مورد هم اسم ابن قولوی نیامده. علتش اینه که ابن قولوی و شیخ صدوق تقریبا هم طبقه، تقریبا ابن قولوی حدودش باید 17 سال بزرگتر از شیخ صدوق باشه و اکثر مشایخ ابن قولوی، یعنی اکثر مثلا از اکثر کسایی که ابن قولوی با یه واسطه نقل میکنه، شیخ صدوق هم با یه واسطه نقل میکنه. مثلا از سعد بن عبدالله ابن قولوی به توسط برادر و پدرش نقل میکنه، شیخ صدوق به توسط پدرش نقل میکنه. از صفار با یه واسطه ابن قولوی نقل میکنه، شیخ صدوق به واسطه ابن ولید نقل میکنه. همینجور چون اینا تقریبا هم طبقن، تعداد واسطه شون نسبت به مشایخ یک انداز است. بنابراین اگر بخواد از طریق ابن قولوی نقل کنه واسطه اضافه میشه. اینه که ایشون ترجیح میده یک تغییر بده واسطه رو، تغییر بده واسطه رو. و اینه که مثلا تو کامل الزیارات هست ابی ان سعد بن عبدالله، شیخ صدوق هم میگه ابی ان سعد بن عبدالله، چون اگر میخواست از ابن قولوی نقل بکنه میشه دو واسطه، بعد میگفت جعفر ابن، ابن قولوی هم جعفر محمد ابن مسروره، جعفر ابن محمد ابن مسرور ان ابیه ان سعد ابن عبدالله، ولی ایشون ترجیح میده با یه واسطه اینها رو نقل کنه. این بحث تبدیل سند و امثال اینها که خیلی نقش داره در سلسله اسناد، یکی دو نفر اول اسناد کتب صدوق، نفر اول دومش، تقریبا اکثریت خیلی قاطعش از باب همین تعویض سند هاست. در یکی دو نفر اول سند این بحث تعویض سند خیلی خیلی بحث جدی هست که وجود داره. حالا من
توی فقیه هم،
حالا فقیه اون چیزش یه مقدار فرق داره، اون بحثش یه مقدار فرق داره، اونم تعویض سند در موردش هست، ولی اون مدلش به دلیل اینکه سند کامل ذهن نمیشه، نحوه تعویض سندش تا حدود متفاوت الان باشه، فقیه رو یه موقعی دیگه در موردش توضیح میدم. خب حالا بیاییم توی همین روایت های مورد بحث ما، باب و تعریف و البیان و الحجت و الهدایه که تو صدوق وارد شده. از روایت اول باب من شروع میکنم. روایت اول باب روایت اینا همه عرض کردم از روایت یکم تا چهاردهم این باب از چهار پنج تا باب کافی که عناوینش ایشون در هم درج کرده روایتش آورده. باب البیان و تعریف و لزوم الحجه از اینجا گرفته شده. خب روایت اول در کافی روایت دومه، اونجا با محمد ابن یحیی و غیرهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی شروع میشه، اینجا ابی ان محمد ابن یحیی العطار. از محمد ابن یحیی العطار به بعد روایت مثل همه. روایت دوم عرض کنم خدمت شما روایت جمیل ابن در ابن تیاره که روایت اول کافیه. اینجا کافی محمد ابن یحیی و غیره ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسین ابن سعید، طریقش به حسین ابن سعید منتهی میشه که با دو واسطه از حسین ابن سعید نقل میکنه. شیخ صدوق هم خودش با دو واسطه از حسین ابن سعید طریق داره. طریق شیخ صدوق و حسین سعید این از محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید قال حدثنا حسین ابن حسن ابن ابان ان الحسین ابن سعید، از حسین ابن سعیدش روایتش یکی میشه. روایت سوم روایت حمزه ابن تیار هست که روایت حمزه ابن تیار در کافی تجر ناس به ما آتا هم
بالا واحده.
آره همونه با هم بالا یکی. بله این با
سنده
شما این همونه، این ان الله تجر ناس به ما آتا هم این همونه. باشه روایت سوم همون روایت قبلی است، یه سند جدیدی دیگه براش ذکر کرده که از طریق طلبه ابن میمون و این یه طریق دیگه است که این رو از محاسن اضافه کرده احمد ابن. این روایت تو محاسنه احمد ابن ابی عبدالله، تو ایشون اصلش رو از کافی گرفته بعد همین متن رو گاهی اوقات از یه کتاب دیگه اون طریق اون رو اضافه کرده. این طریق محاسنه احمد ابن ابی عبدالله، تو محاسن هم همین روایت وارد شده. احتج جل الناس به ما آتاهم و عرف و ما عرف و این روایت بود که ما از محاسن خوندیم. روایت چهارم روایت حمزه ابن تیار هست که در کافی عرض کنم خدمت شما این روایت سوم یه حالا روایت چهارم باز تو کافی هست، احمد ابن ابی عبدالله عن ابن فضال عن ثعلبه ابن میمون عن حمزه ابن محمد التیار عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل واقر الذی یظل قوما بعد یهدهم. اینجا کلینی با یک واسطه از احمد محمد بن خالد نقل میکنه. شیخ صدوق از چی؟
محاسن
بود. بله به طریق دیگری از احمد ابن ابی عبدالله نقل میکنه که به جای عدت من اصحابنا که طریق کلینی هست که نامشخص هست و به هر حال یک ابهاماتی درش وجود داره، یه طریق دیگه ای جایگزین میکنه محمد ابن علی ماجیروی عن امه محمد ابن ابی القاسم عن احمد ابن ابی عبدالله. اینجا جابجا کردن به خاطر کم واسطه شدن نیست، به خاطر بهتر کردن سنده، یعنی سند رو از اون راویان مبهم که عدت من اصحابنا هست به راویان مشخص که ماجیروی و امه محمد ابن ابی الاسحاق تبدیل کردن. روایت بعدی روایت پنجم روایت باز در کافی بعد از اون روایت چهارم قرار داره. روایت پنجم علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، ایشون هم احمد ابن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه، بازم به خاطر کم واسطه کردن. روایت بعدیش احمد درست ام من حدثه عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت بعدیش این رو من مطمئن نیستم از کافی گرفته باشه ولی در کافی وجود داره، در کافی وجود داره، به همین شکل هم وجود داره، ولی سندش، چون سند خیلی تفاوتش زیاده و این رو احتمال میدم این روایت رو از در کافی هست چیز هم در باب اختلاف الحجه علی عباده تو باب بعدیه. محمد ابن ابی عبدالله عن سهل ابن زیاد عن علی ابن اسباد عن حسین ابن زید عن درست ابن ابی منصور عن من حدث عن ابی عبدالله علیه السلام. توی چی سند این هست؟ احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن ابی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن مصعب جعفر البغدادی عن عبید الله دهقان عن درست. این سند شبیه سند باید از کتاب نواد الحکمه گرفته شده باشه، محمد ابن احمد ابن یحیی اینو خیلی متولد تو کافی هم هست. شاید به خاطر مثلا سهل رفته از یک مصدر دیگری روایت مثلا پیدا کرده و از اونجا نقل کرده، به خاطر حسین ابن زیدی که تو سند هست، به خاطر علی ابن اسبادی که تو سند هست، به هر حال سند رو رفته از کافی. سند بالا کافی نیست، سند بالا اون 14 روایت هر 14 تاش ولو در کافی هست، ولی یکی دو تاش خیلی ثابت نیست که از کافی گرفته باشه.
اما کافی گرفته رفته سند ارجحی،
یعنی مراجعه به کافی که کرده به این روایت برخورد کرده، برخورد کرده دیدی که سندش سند خیلی خوبی نیست، رفته از منابع دیگه این روایت رو پیدا کرده، از منابع دیگه این روایت رو نقل کرده، نقلش نقل کافی نیست. چیز بعدیش درست ابن ابی منصور، درست ابن ابی منصور عن برید ابن معاویه. اینجا ببینید ما 4 تا روایت تو این باب کافی داریم، باب حجج الله علی خلقه. برید ابن معاویه روایت اوله، عبدالعلی ابن عیان روایت دومه، ابوالحسن زکریا ابن یحیی روایت سومه، حمزه ابن طیار روایت چهارمه. دقیقا همین 4 روایت رو به همین ترتیب تو توحید نقل کرده و سندهاش هم جز اولش که تغییر کرده بقیهش این همه. ببینید محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین توی چیزه کافیه، ایشون رفته طریق دیگهی که به محمد ابن یحیی داشته جایگزین کرده بخاطر این تکواسته بشه. روایت بعدی عدتون من اصحابون عن احمده محمد ابن عیسی، ایشون ابی عن عبدالله ابن جعفر الهمگری عن احمده محمد ابن عیسی. عدتان من اصحابانا رو که مبهم بوده خواسته مشخصش کنه. دو، سومی احمد ابن محمد ابن یحیی عن احمد محمد ابن عیسی، احمد محمد ابن یحیی العطار عن ابیه. چهارمی عدتان من اصحابانا احمد محمد ابن خالد، باز طریق دیگه، طریق خودش محمد محمد ابن خالد داشته که علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابیه عن جدی احمد ابن ابی عبدالله جایگزین کرده. این اون جایی که تعبیرات عدتان اصحابنا بوده یک نوع ابهامی داره در تعبیر و تعبیری هست ممکنه اشخاص این تعبیر رو نپسندند و اینها، این تعبیر رو جایگزین کرده با طریقی که خودش داشته. این همچنین حالا ادامه بحث 11 و 12 و 13 اونا از باب باب الهدایه من انها من الله گرفته شده. 11 روایت عرض کنم خدمت شما، همین عبدالعلا قالو هل جوهل فی الناس انال، 11 روایت پنجم بابه طریقش به یونس رو جایگزین کرده، 12 روایت ششم بابه قبلیه، 13 روایت علی بن عقبه عن ابی، این روایت سوم باب الهدایه انها من الله، 14 هم روایت دوم از باب الهدایه. یه مقدار اگر آدم این با چیزها رو مقایسه کنه کاملا مطمئن میشه که اینها رو از کافی گرفته و از کلینی گرفته و این هیچ شک و تردیدی نیست که این به این شکله. خب حالا این یه مطلب. حالا عرض کردم یکی این که این مستقل نیست نقل نقل توحید، بلکه از کافی گرفته. خب حالا که مستقل نیست از کافی گرفته کدوم درسته؟ آیا ما حجب الله علمه عن العباد یا ما حجب الله عن العباد؟ کدوم درست؟ یک مطلب کلی گاهی اوقات تو کلمات آقایون مطرح هست که اصالت و عدم و زیاده، اون اینه که اصالت و عدم و نقیفته منظورم، یعنی حالا تعبیرشو نمیدونم چجور تعبیر کنیم، اینا میگن اصل اینه که اصالت و عدم و زیاده تعبیر میکنن، اصل اینه که این بوده و زیاد نشده، عدم و زیاده به این معنی، این اصل اینه که این اگر جایی دوران امر بین این باشه که یه عبارتی زائد شده باشد یا عبارتی افتاده باشد، اصل این است که این عبارت افتاده باشد نه اینکه زیاد شده باشد. اینا میگن که افتادن با طبع انسان سازگاره، انسان اشتباه میکنه یک عبارت رو میندازه، ولی زائد شدن که یه عبارت مثلا برق به قولم به حالتی و یه عبارت خاصی اضافه بشه این معنی نداره. یک وجه منطقی برای زائد شدن یک عبارت خاص وجود نداره، چون زیاده باید یک عبارت خاص اینجا اضافه بشه. چه نکته ای هست که یک عبارت خاص این وسط اضافه بشه؟ سقط، به خاطر اینکه انسان اشتباه میکنه، غفلت میکنه، سرعت در استنساخ باعث میشه که یک کلمه از قلم انسان بیفته، ولی زیاده وجهی نداره. این اصل تقریب این مطلبه. خب پاسخ این مطلب واضحه برای کسی که یه مقداری با نسخ خطی آشنا باشه و با عوامل تحریف. تحریف یک عوامل گستردهی داره، فقط به خاطر سرعت استنساخ و امثال اینها نیست. تحریف، یکی از مثلا عوامل تحریف تداعی معانیه. خیلی وقتا انسان یک اسم رو که میشنوه یه چیزی تداعی معانی میکنه به دلیل اینکه اسم دوم معمولا بعد از اسم اول قرار میگیره. این تداعی معانی باعث میشه که اون اسم دوم در ذهن انسان خطور کنه و به قلم انسان بیاد. مثلا علی ابن ابراهیم معمولا از علیه نقل میکنه. اینه که خیلی وقتا کلمه علی ابن ابراهیم رو شخصی که میبینه از علیه بعدش به ذهنش خطور میکنه. ما در بعضی از موارد کافی دو تا نسخه داریم، علی ابن ابراهیم از علیه از محمد ابن عیسی، از یه طرف دیگه علی ابن ابراهیم از محمد ابن عیسی، دو تا نسخه مختلف. اینجا آیا باید بگیم ان ابیه زائد شده یا ان ابیه سقط شده؟ اینجا زائد شدنش طبیعی تره، به دلیل اینکه ان ابیه به جهت تداعی معانی خیلی طبیعیه که اضافه بشه. این احتمالات اساسا، حالا میگم این احتمالات زیاده، از اون احتمالی که همینجوری به دلیل خستگی چیزی سقط رخ داده باشه بسیار طبیعی تره. یکی از عوامل تحریف عرض کنم خدمت شما تداعی معانی هم. یکی از عوامل تحریف عرض کنم خدمت شما، حالا تداعی معانی صورت‌های مختلف داره، حالا من بعد یه توضیح بهش بدم، یکی بعد میگم. یکی از عوامل تحریف نقل به معناست. گاهی اوقات یک کلمه رو که طرف میبینه تو ذهنش نقل معنا میکنه و اون عبارت نقل معنا شده شو می‌نویسه. من خودم دیدم گاهی اوقات تو روایت ان صادق بوده یا ان ابی عبدالله بوده، اومدم بنویسم نوشتم ان صادق، ان ابی جعفر بوده دیدم نوشتم ان الباقر. خودم دیدم به دلیل اینکه ان ابی جعفر رو اینجا تو ذهن گفتم این مراد امام باقره، ترجمه کردم ان ابی عبدالله رو نوشتم. این ترجمه کردن ها گاهی اوقات منشأ تبدیل میشه، گاهی اوقات منشأ زیاده میشه. مثلا یه بار یه موقعی به جای ان ابی عبدالله انسان می نویسه ان صادق، گاهی اوقات اون صادقی که ترجمه شده عبارت هست عبارت ترجمه شده اضافه میشه، چیزی که ترجمه هست و معنای عبارتت میشه ان ابی عبدالله صادق علیه السلام. ترجمه عبارت در ذهن هم منشأ تبدیل یک عبارت به عبارت دیگر هست که اصطلاحا تصحیفش میگن، تحریف، نه تصحیف، الزاما تصحیف هم نمیگن، یک نوع خاصی تصحیفه. گاهی اوقات منشأ زیاده یک عبارت میشه، این هم یکی از منشأی که در تحریفات هست. مثلا ببینید در حدیث لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار، اینجا دو تا سه تا نقل ما داریم، یک لا ضرر و لا ضرار خالی، یک لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یک لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنه. این سه تا نقل، آیا کدوم یک از این نقل ها اصیل تره؟ ممکنه طرف تصور کنه بالاخره نمیشه همینجوری علی مؤمنه بیفته، علی مؤمنه اضافه بشه یا فل اسلام اضافه بشه، در حالی که سقط خب طبیعیه، در حالی که اینجور نیست. هم علی مؤمنه اضافه شدنش طبیعیه، هم اضافه شدن فل اسلام طبیعیه. اون اینه که چون لا ضرر و لا ضرار یک جنبه امتنانی داره، یک ارتکاز ذهنی هست که این امتنان ها امتنان به مؤمنین است، امتنان به مؤمنین هست، نسبت به مؤمنین شارع مقدس این امتنان داره. اشدا علی الکفار رحما بینهم، این که ضرر نمیشه زد که نه به مؤمن نمیشه ضرر زد، یه شارع ضرر نمیزنه ولی نسبت به کافر که نه اشکالی نداره. این یه ذهنیتی وجود داره که منت هایی که در شریعت مقدس هست، این منت ها نسبت به مؤمنین هست و اون اضراری که ممنوع هست اضرار بر مؤمن هست. این ذهنیت باعث میشه تو ذهن لا ضرر و لا ضرار رو تفسیر کنه. این که این لا ضرر و لا ضرار، حالا شاید اینقدر تداعی معانی اینجا مطرح نیست، یک دو تفسیره تو ذهنش این هست که این لا ضرر و لا ضرار امتنان بر مؤمن هست، اینجا علی مؤمنن چه بسا اضافه بشه، و از اون روشن‌تر فی الاسلام، چون لا ضرر و لا ضرار یک فعل قواعدی هست که در شریعت اسلام وجود داره، این و مشابهات این در روایات دیگه هم وجود داره، مثلا لا نجس فی الاسلام، لا سیاحت فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام، امثال اینا. اون بودن فی الاسلام هم از باب تداعی معانی میتواند منشأ اضافه شدن فی الاسلام باشه، به خاطر اینکه این ترکیب خاص با فعل اسلام یک نوع تداعی معانی میکنه، تداعی معانی هیئت، یا از باب نقل معنا، یعنی مراد من نقل معنا این تفسیر، یعنی تو ذهن مخاطب این مطلب شکل میگیره که لا ضرر و لا اسلام جزء قواعد دینیه است، قواعد کلیه است که در اسلام وجود داره. این که این قاعده قاعده اسلامیه است، منشأ میشه که فعل اسلام خود به خود اضافه بشه به عبارت. بنابراین هم اضافه شدن فعل اسلام طبیعیه، هم اضافه شدن علی مؤمنه. با قرائن دیگه باید تعیین کرد که کدوم یکی از اینها اصیل تره. البته سخت هم طبیعیه، اینجور نیست که سخت طبیعی نباشه، ولی هم اضافه شدنش طبیعیه هم سخت طبیعیه. خب حالا بیایم تو مانحنفی. ما نحنفی، ما حجب الله عن العباد، ما اگر عبارت اصلی ما حجبه باشه، ما حجب عن العباد، حجب دو معنا داره، یک معنا اینه که ما من عن العباد، یکی این هست که اون چیزی که خداوند علمش رو به در اختیار عباد قرار نمیده و مستتر عن العباد. این عبارت رو به خصوص در اصول متأخرتر خیلی وقتا ما شخص میگه ما حجبه، خود اون رو که از عباد پنهان نمیکنه، حجب نمیکنه، علمش رو در واقع پنهان میکنه، خود همین تو ذهن مخاطب، اینا یک عملیات ناخودآگاه هست تو ذهن انسان، این مطلب به اصطلاح قرار میگیره که اون چیزی که خداوند از بندگان پنهان میکند، از بندگان معلوم میکند، علم نسبت به شیء،
و همین ترجمه مطلب در ذهن باعث میشه که علمه اضافه بشه. یعنی در واقع یک نوع ترجمه ناخودآگاه یک واژه به واژه در ذهن صورت میگیره، عبارت ترجمه شدهش اضافه میشه و این کاملا طبیعی هست که ماحجبه به ماحجبه علمهان لباد تبدیل بشه. حالا دیگه وقت گذشت، فرصت نکردم یه توضیح بدم که این کدوم یک از این دو عبارت میتونه به هم دیگه تبدیل بشه، نحوه تبدیلش چجوری، این انشاءالله فردا در موردش توضیح بدم. ما حالا به هم عرض کردم به همون ترتیبی که بحث رو شروع کردیم، اینا همشون اضافه چیزایی دارن، مکملهایی دارن. هر چهار مرحله بحث رو یکی یکی برمیگردیم و تکمیل میکنیم که به چه شکل باید اون مرحله لفظ حدیث، سند حدیث، فقه الحدیث و نحوه دلالتش بر بحث مانحرفی. مرحوم آقای چیز صدر اینجا، ما بحث های صدر رو هم ملاحظه بفرمایید، چندین وجوه های مختلفی اشکالاتی مطرح میکنه. ما به بحثی که خود ایشون عنایت دارن رو توجه میکنیم، بعضی وجوه متفرقه و پراکنده دیگه ایشون وارد شدن، وجوه ضعیفی هم پس خودشون هم رد کرده، اصلا خیلی هم قابل طرح نیست، و فقط اون وجوهی که خود ایشون در حل مشکلات بهش اعتماد کردن اون رو مورد بحث قرار میدیم و بحث رو می‌بندیم. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.